بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره دین، گفتیم که دین، درست دقت کن حرف منو، دین از قبیل ایقاعات هست نه عقود. بله این چنین گفتیم یا نه؟ بله عقود گفتیم یا ایقاعات؟ بله خواستم بگم ببینم ذهناتون چون از مسافرت برگشتید و اینها آمادگی دارید. بله گفتم از عقود، دین عقد است، ایجاب قبول لازم دارد نه ایقاع، ایقاعی که قبول لازم ندارد. پس از عقود عقد است، اقرست و ایجاب شه، قبیل تو قبول آن عقد. آیا دین که از عقود شد از عقود جایزه است یا لازمه؟ گفتیم که جایزه است. جایز آن است که بعد از عقد میتونه به هم بزنه، پشیمان شد میگه که اقرستو گفتم دیگه حالا بله نمیخوام عمل کنم. آیا این که از عقود عقد جایزه، هر کسی این عقد را میتونه بکنه؟ یعنی دیوانه، بچه، کسی که ممنوع تصرفه میگه نه این دین صحیح است، عن الکامل، از شخصی که کمال دارد. کمال چیه؟ بالغ عاقل باشد، غیر از این ممنوع تصرفم نباشه، ممنوع تصرفم نباشه. ممکنه بعضی ها بالغ عاقل هست اما ممنوع تصرفه. چگونه؟ مثل سفیه، دور از بحثتون. آدم سفیه غیر از دیوانه است. آخه سفیه به کسی میگن که خیر و شر خودش را نمیتونه تشخیص کنه، اون ممنوع تصرفه. پس دین او، دین دادن او، دین گرفتن او باطل است، عقد دین او باطل است. یا اینکه کسی که مفلس شده است، ورشکست شده، حاکم شهر گفته که تو دیگه حق نداری در اموال تصرف کنی، 100,000 دارایی داری، 100,000 هم بدهکاری داری، حاکم حکم افلاس آن را صادر کرده، او دیگه نمیتونه بخرد چیزی بفروشه، از جمله نمیتونه دین کنه، اخذ دین کنه و یا دین بدهد. حالا اگر چنانچه اخذ دین کرد به ذمه‌اش گفتن که خب اون چه؟ اون حکمش جداست، اما دیگه نمیتونه به کسی مال خودش را قرض بدهد، باید کامل باشد. آیا در دین گاهی ممکنه که مال مثلی باشد و گاهی هم ممکنه قیمی باشد؟ اگر مثلی باشد، آن مالی که دین کرده مثل آن را باید بدهد. گندم مثلیه، جو مثلیه، روغن کلن مثلیه. یه من روغن قرض کرده، میتونه یه من روغن هر وقت خواست دینش ادا کنه بده، مثلیه دیگه. اما بعض اشیا قیمیه، مثل چه؟ مثل حیوانات. یه گوسفندی را قرض کرده، برده استفاده کرده، گوشتشو ذبح کرده خورده، دیگه مثل گوسفند لازم نیست پس بدهد قیمت آن را. قیمت چه روز؟ قیمت یوم القبض، آن روزی که این گوسفند را قرض گرفت، روز قبض چقدر ارزش داشت؟ آن قیمت به گردن مدیون آمده، اونو باید بپردازد. آیا قرض کننده به قبض کردن مالک می شود یا به تصرف کردن؟ شارح می فرماید به قبض کردن، یعنی چیزی را که قرض کرد و تحویل گرفت قبض کرد مالک آن شد. بعضی ها میگن که نه، به تصرف کردن، یعنی اون موقعی که میخواد تصرف بکنه گندم را قرض کرده، میخواد اون گندم را ببرد آرتش کنه، اون موقع مالک میشود. شارع میفرماید وقتی که قبض کرد مالک شد. نتیجه این میشود یه خروار گندم قرض کرد، مالک شد به قبض. بعد طلبکار میگه آقا بده من، بده من فسخ کردم، بده به من. میخواد پس بده دیگه، اون گندم را که قرض گرفته مالک دیگه، میخواد خود آن را بدهد یا یک گندم دیگر بدهد، مانعی ندارد. ولو اینکه صاحب دین میگه همونی که دادم اونو به من بده، میتونه بگه نه اون من مالک شدم دیگه، همه اینها املاک من است، هر کدوم را دادم دادم، اختیار با منه دیگه. پس اگر گفتیم به قبض مالک میشود، آثارش اینجا ظاهر میشود. بعضی ها میگن که نه، به تصرف مالک میشود، مادامی که تصرف نکرده مالک نشده. و دلیل آورده اند که این شخص به تصرف مالک شدنش علتش اینه. اگر ما بگیم ملکیت بعد از تصرفه، دور لازم میاد، ملکیت موقوف به تصرفه، تصرف موقوف به ملکیته. شارع این دور رو رد خواهد کرد، نه تصرف موقوف به ملکیت نیست. گاهی انسان مالک نیست، اما به اذن مالک تصرف میکنه. پس تصرف موقوف به ملکیت نیست. شارع این جواب رو خواهد گفت، ولی ما هم یه اشکال به شارع داریم که حالا شاید در عبارت براتون توضیح بدیم. اگر در دین شرط کنه، بگه من این 1000 تومان رو به شما قرض میدم، اونم بگه قرض قبول میکنم به شرطی تا 1 ماه، شرط کردن 1 ماه رو، ولیکن بعد از چند روز این آمد در خانه آقا را زد، گفت که بده من دیگه احتیاج دارم، آیا اون شرط را عمل کردن واجبه؟ میگه نه، عمل کردن به اون شرطی که در این عقد دین بوده لازم نیست، واجب نیست. چرا؟ برای اینکه خود عقد از عقود جایزه است، شرطی که در ضمن این بوده پس آن شرط هم جایز است، نه لازم باشد. مطلب دیگر، آیا 2 نفر مغازه‌ای داشتن، دکانی داشتن، اجناس نسیه دادن، از 100 نفر طلبکارند، 100 نفر به این مغازه بدهکارند، حالا میخوان تقسیم بکنن، جدا شدن از هم دیگر، آیا جایزه که دیون را هم تقسیم کنن؟ بگن که آن 50 نفر مال تو، این 50 نفر مال من، جایزه دیون را دینها را تقسیم بکنن؟ میگه نه، از دیون هر چی که وصول شد بینشون، و تاوی علیه ما، تاوی از توایفیه یعنی حالک، هر قدر وصول شد تقسیم میکنن، هر کدوم که وصول نشد در عهده هر دو هست، نمیتونن چنین تقسیم بکنن، دیون را تقسیم نمیتونن بکنن. اما یک حیله در اینجا هست، حیله یعنی چاره، اون عبارت از این است، ما بگیم که جنبه حواله داشته باشه، مثلا این بگه که من از فلانی که طلب داشتم نصفش مال من نصف مال تو، حواله میکند به این آقا، میگه ای بدهکار سهم من که به من بدهکار بوده حواله میدم به این آقا بده. آیا حواله کذایی که یعنی کسی که برای ذمه باشد حواله این چنینی درسته یا نه؟ اگر گفتیم حواله برای ذمه درسته، این چه عیب ندارد به صورت حواله باشد، اما در باب حواله خواهد آمد. حواله بابیه، حواله چی هست توضیح خواهم داد. اما اگر بگیم که شخصی که به دیگری بدهکار نیست، حواله در او درست نیست، بنابراین مبنا حواله اینجا صحیح نیست. یا اینکه عویس تله ها، لحظه استله ها اینجا به کار برده شده، در عبارت خواهید دید. استاله ها از همون باب افتعال است، اصلش هم صلحه. مصالحه کنن، صلح کنن که این 50 نفر بدهی که داشتن به دوتایمون که سهم من مال تو باشه، اون 50 نفر هم سهم من مال تو باشه، مصالحه بکنیم. آیا اگر چنین صلح بکنن چطوره؟ که اینم یک راه شرعی هست که صلح جایز هست. کسی که بدهکار است باید تو دلش این باشد که من این بدهیم باید بدم ها، شب و روز در فکرش باشه من بدهکارم ها. اگر کسی بدهکار شد، تو دلش عزم کرد انشاءالله خواهم داد، خدا هم بهش کمک میکنه، این بدهکارش میده. اما کسی که پشت سر بیندازه که اصلا خب بدهکارم، رفتم قسط گرفتم، قرض کردم، فلان رفیقم را هم اصلا که ضامن قرار دادم، حالا انشاءالله نشد نشد دیگه، این آدم خدا هم سلب توفیق میکنه، بدهکارش نمیتونه بده. وای به حال انسان که بدهکاریش را اعتنا نکنه، مشغول ذمه بمیره، چون مرگ معلوم نمی کنه که، مشغول ذمه بمیره. پس نور چشمانم، اگر از کسی قرض کردید همیشه در صدد باشید، امرت از نظر شارع مقدس عزم کنید بر ادای دینتون، چنانچه عزم بر اتیان واجبات الهی، نماز روزه واجبه، اینم همین، عزم در ترک محرمات، اینم از هم قبیله. و واقعا هم همینطور، کسانی که هستن که عزم ندارن، خدا هم توفیقشون را سبب میکنه. حالا اگر صاحبش را دیگه نمیشناسه، بدهکار بوده صاحبش را نمیدونه، تصدق کنه، صدقه بده. اگر صاحبش را میدونه که اما رفته خارج، دور دستا رفته، گم شده، مفقود الاثر شده است، اما مردنش مسلم نیست، در این صورت واجب است آن بدهی را جدا بذاره. اگر اون موقعی که میخواد احتمال مردن دلش هست، تو وصیت‌نامه بنویسه و پیش یک آدم امین قرار بدهد که تا صاحبش هر وقت پیدا شد بهش برساند. این خارج درس ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و این نمایته و اقراض کامل، صحیح است قرض دادن انسان کامل. اقراض اضافه شده به سوی کامل، مقصود از اقراض هم قرض دادن و هم قرض گرفتن، یعنی شخصی که کامل، مراد از کامل یعنی بالغ عاقله، میتونه قرض بده یا قرض بگیره. علاوه چین غیر از این که کامل باشد، یعنی عاقل و بالغ باشد، طوری هم باشه که یرتفع او انهل حجر و فی المال، ممنوعیت هم رفع بشود در خصوص مال، یعنی بتواند در مال خودش تصرف بکنه. اما اگر مفلس باشد که شارع منع کند او را، یا سفیه باشد، این باز نمیتونه قرض بده و یا قرض بگیره. ممنوع نباشد در تصرف در مال. و اراد کمال المتعاقدین معن، میگه که فاعل اراده مصنف است، مصنف در عبارت اراده کرد کامل بودن متعاقدین را، متعاقدین یعنی قرض دهنده و قرض گیرنده با هم، به اضافه المصدر الى الفاعل و القابل، مصدر اضافه شد به سوی هم فاعل هم قابل، چون گفت اقراض کامل یعنی قرض دادن کامل و قرض گرفتن کامل، پس مصدر اضافه شد به سوی هم فاعل هم قابل، میرساند که قرض دهنده و قرض گیرنده هر دو باید عاقل بالغ و جایز التصرف باشد. و کل ما یتساوی اجزاؤه فی القیمه و المنفعه و تتقارب صفاته کالحبوب و الادهم یثبت فی الذمه مثله، چیزهایی که اجزاء آن متساویه، یعنی مثلی میگیم اسمش را، متساوی الاجزاء در قیمت و منفعت، مثلا گندم متساوی الاجزاء دیگه، یک کیلو گندم 10 کیلو گندم با قیمت اینها مساویه، یک کیلو به همون قیمت 10 کیلو به همون قیمت نسبت به خودش متساویه دیگه، منفعتش هم همینطور، از 1 کیلو گندم همون نفع عاید می شود که از 10 کیلو یه خروار عاید می شود دیگه. و تتقارب صفاته، یکی هم اوصافش متقاربه، 1 کیلو گندم صفتش با یه خروار گندم همون، هر دو گندمه دیگه. کل حبوب و الادهان، مثل حبوبات از قبیل گندم، جو، برنج، نخود، لوبیا، اینا همه اینها مثلی هم. و الادهان جمع دهنه، دهن روغن، روغن نباتی باشه، روغن حیوانی باشه، روغن مایه باشه، روغن جامد باشه، اینها مثلیه. یعنی یه من روغن خرج کرد مثل آن را باید بدهد، نه پول آن را، مگر اینکه راضی باشه. چرا؟ متفاوت نیست. یعنی یه خروار نسبت به 1 کیلو اون نسبت بسنجید دیگه، یه خروار چند کیلو نسبت به اون، نه اینکه بگیم که قیمت یه خروار با 1 کیلو از نظر مقدار هم همینطور، نه، 1 کیلو هم اون قیمت را دارد که 10 خروار نسبت به خود اون قیمت را دارد. یثبت فی الذمه مثله، یعنی اگر مثلی باشد، مثل حبوبات و ادها قرض کرد، مثل آن به گردنش آمد. یه من روغن، یه من به گردنش روغن آمده، یه من برنج، یه من برنج به گردنش آمده، اینا مثلیه دیگه. اما قیمی باشد چطور؟ و ما لا یتساوا اجزاء او، آن چیزا که اجزاء اسم مساوی نیست، مثلا حیوانات متساوی اجزاء نیست که، گاو گوشتن، یه پاچه گاو آیا با یه گاو متساوی اجزا هست؟ ابدا اینچنین نیست. آنچه که از یک گاو استفاده می شود از یه پاچه گاو استفاده نمی شود، نه متساوی الاجزا، نه متساوی متقارب الاوصاف. اینها را میگن چه؟ میگن قیمی. اینا قیمی هست، قیمتش به گردنش میاد. راضی باشه اشکال ندارد، اما به گردنش همون روغن نباتی به گردنش آمده، حیوانی هم داد خود عمرش بده، مانعی ندارد. و ما لا یتساوا اجزاؤه کل حیوان تثبت قیمته یوم القبض، قیمت آن، قیمت کدوم روز؟ اون روزی قبض کرده، اون روز این گوسفند و قرض گرفته چند ارزش داشت؟ اون ارزش به گردنش آمده. لأنه وقت المت، برای اینکه وقت مالک شدن همون یوم قبض است، قبض کرد مالک شد. و بهی ای بالقبض یملک المقترض القرض علی المشهور، یعنی قرض کننده به محض اینکه تحویل گرفت مالک قرض می شود. مشهور این چنین گفته است، لا به تصرف، نه اینکه به تصرف مالک بشه، ولی غیر مشهور گفته به تصرفه. قیله، قیله همون غیر مشهور، ها قیله، لأنه علی الحال او خواهد آمد، قیله پس دلیل آورده به مشهور. قیله یعنی یک نفر به مشهور دلیل آورده. گفته که لأنهو فرع الملک، برای اینکه آن تصرف زمیر انهو به تصرف بزنید. تصرف فرع مالکیته. یعنی وقتی که تصرف میکنه باید قبلا مالک شده باشد. فیمتن او کونه شرطن فیهه، پس ممتنع است بودن تصرف در ملک شرط. کونه را بزنید به تصرف، ضمیر فیه را درگردانید به ملک، یعنی تصرف شرط مالکیت نمیتونه بشه. و اگر بگیم تصرف شرط مالکیته، دور لازم میاد. مالکیت موقوف به تصرف میشود، تصرف موقوف به مالکیت میشود. و الا یعنی اگر این چنین نباشد، داره دور لازم میاد. چنین استدلال میکنه، اما شارح اینو رد میکنه. میگه وفیه، ضمیر فیه به اون قیله بزنید. وفیه یعنی والعیب فی قول قیله. چیه آن عیب؟ من او تبعیته للملک مطلقا، من می کنیم تبعیت آن تصرف را، ضمیر تبعیته را بزن به تصرف بزنید. یعنی تصرف موقوف به مالکیت نیست. هر کجا مالک تصرف میکنه، هر کجا مالک نیست تصرف نمیتونه بکنه، چون خیلی جاها مالک نیست. آریتن به اجازه به اذن تصرف موقوف به مالکیت نیست. من او تبعیته للملک مطلقا، من این میکنم تبعیت تصرف را به مالکیت همه جا. از یکفی فیه اذن المالک، کفایت میکند ضمیر فیه را درگردانه به تصرف. در تصرف کافیست اذن دادن مالک. و هو هنا حاصلون، آن اذن با ضمیر هو به اذن برمیکرده. اذن در اینجا به وجود میاد بالعقد، یعنی وقت عقد خونده شده اذن است دیگه. بل بالایجاب، بلکه به ایجاب عقد، یعنی او که گفت اقرضتو که، بدون اینکه قدیم تو بگه، خب اینجا اذن داده شده، اقرضتو که به تو قرض دادم، یعنی اذن در تصرف دادم دیگه. پس اذنی که هست تصرف در اونجا جایزه. شما میگفتین تصرف موقوف به ملکه، نه، اذن کافیه. و حیث قلنا به ملک، و حیث قلنا یملک بالقبض، وقتی قائل شدیم که آن قرض مملوک مقترض می شود به قبض کردن، نتیجه می شود. فلهو رد و مثله مرجود عینه، پس می تواند مثل آن را رد کند با وجود این که عینش موجوده. ببینید، یه من گندم قرض کرد، یه من برنج قرض کرد. وقتی قائل شدیم به قرض کردن مالک شد، ها قرض کرد ملک شد. حالا اون طلبکار میگه که یه من برنج منو به من بده، همونی که داره مونو باید بدید. میگه نه، همونو نمیخوام بدم، مثلیه دیگه، از اون برنج دیگر میدم به تو. حق اعتراض ندارد. چرا؟ چون مالک شد. آخه چون قائل شدیم به قرض کردن مالک شد، مالکی شد، فرقی نداره، از این مال بده از اون مال بده. اینو بخواد بگه، فلهو رد و مثلهی مع وجود عینهی، مثلهی عینهی به دین درمی کردد، یعنی مثل آن دین را پس بدهد، ولو اینکه خود اون دین موجوده، نخورده موجوده. و این کره المقرضو، ولی اون که قرض دهنده خوشش نمیاد، اکراه داره، میگه اون برنجی که دادم موجوده دیگه، اونو بزن بده. میگه نه، دادی قرض کردم، ملک من شد. ملک من شد چه فرق میکنه؟ من از ملکم به تو قرضم باید ادا کنم، از اون برنج میگم که پیش خودم بود. لأن العینهین اذن تصیر که غیرها من امواله، عین در این صورت مثل غیر آن عین است از اموالش، یعنی برنج مثل برنج هایی که مالی اون قرض کننده است شد. و لحقو یتعلقو بی ذمته، حق به ذمه مدیون تعلق پیدا کرده، یعنی به ذمهش آمده، نه اینکه متعین است. فیتخیر فی جهت القضا، پس اختیار داره در جهت قضا، یعنی ادا کردن در قضای دین اختیار داره. ولو قلنا بتوقف الملک علی التصرف وجب دفع العین مع طلب مالکها، اما اگر گفتیم به تصرف مالک می شود، هنوز که برنجی را تصرف نکرده مالک میگه همون رو باید بده، اگر گفتیم که به تصرف مالک می شود تصرف نکرده پس همون رو باید بده. و یمکن القول بذلک و این ملکناه بالقبض، ممکنه قائل به این بشویم، یعنی بگیم اگر مالک گفت همون رو به من بده باید بده، ولی اون که قائل به ملکیت به قرض بشریم به این دلیل، بناءً علی کون القرض عقداً جایزاً، چون قرض از عقود جایزه است، و من شأنه رجوع او و من شأنه رجوع او کل عوض الی مالکه، شأن عقد جایزه این است که هر وقت دلشون خواست به هم میزنند و به مالک برمیگرده. ازا فسخه کلهبه ول بیع بخیارن، مثل هبه یا مثل آن بیعی که خیار فرد در اونها وجود داره. ولا یلزم اشتراط الاجل فیه، لازم العمل نیست. اینجا لا یلزم یعنی لازم العمل نیست. اشتراط اجل در دین، یعنی در دین شرط کرده تا یک ماه، لازم العمل نیست که من تا یک ماه قرض دادم حق مطالبه نداشته باشم. درسته تا یک ماه قرض دادم، الان میخوام. ولا یلزم یعنی عبارت تقریبا نارسستان، یعنی لا یلزم العمل و بشارت، اون شرطی که در عقد دین شرط کرده یک ماه دو ماه، لازم العمل نیست. لا له ولا لغیره، نه شرطی که برای خود دین یا اینکه برای غیر این دین، مثلا چطور خود این دین را قرار کرده تا دو ماه لازم العمل نیست، یا اینکه در ضمن عقد دین شرط کرده پول زمینی که بهش فروخته یه ماه بعد بگیرد، اون شرط هم لازم العمل نیست. چرا؟ برای اینکه چون این عقد جایزه، هر شرطی که در ضمن عقد جایز باشه اون شرط واجب العمل نیست. لا له ولا لغیره، در عبارت هاتون لا لماله ولا لغیره، دو تا نسخه هاتون دو تا عبارت دارد. لا له ولا لغیره ضمیر برمیگرده به دین، یعنی نه آن مدتی که مال خود دینه، یا آن ولا یلزم اشتراط الاجل فیه لماله ولا لغیره، باز نصاید لا له ولا لغیره، یعنی آن شرط برای خود دین باشه یا غیر دین باشه، پول دیگر ملتبه شده دیگه. در ضمن سبتون بلون کنید یه مثال دیگه بزنم. 10,000 تومان قرض میده، میگه 10,000 تومان بهت قرض میدهم، اما به شرط این که فلان جنس را که به من میفروشی پولش را یه ماه به من مهلت بدی. اینجا شرط کرد مدت را برای غیر این مال، یعنی برای یه مالی که مربوط به این نیست. آیا این شرط را عمل کردن لازم نیست؟ چرا؟ این شرط در ضمن عقد جایزه، شرط در ضمن عقد جایز واجب العمل نیست. لأنه عقد جایز، ضمیر انه به دین برمی‌گردد، عقد جایز، فلا یلزم ما یشترط فیه، پس لازم العمل نیست شرط در آن، الحاقا لشرطه بجزئه، شرطش را لاحق می‌کنیم به جزء عقد، یعنی جزء عقدش ایجاب قبول آخه واجب العمل نیست، پس شرط هم مثل ایجاب قبوله، مراد از جزء همون ایجاب قبول. نعم لو شرط اجل القرض فی عقد لازم لازم الا ما سبب، بله اگر مدت قرض را در ضمن یک عقد لازم دیگر اونجا واجب میشه. مثلا میگه این خونه رو به تو اجاره دادم، مثلا خیلی ارزون اجاره دادم، به شرط این که آن دین 6 ماه تأخیر بیفته، چون اجاره از عقود لازمه است، شرط در ضمن عقد لازم هم لازم العمل است. پس در ضمن عقد دین شرط لازم العمل نیست، در ضمن سایر عقود شرط اجل در دین، چون اون عقدی که در ضمن آن شرط کرده خودش لازمه، شرطش هم لازم می شود. و یجب علی المدیون نیت القضا، واجب است بدهکار نیت کند که قضای دین را، مقصود از قضا یعنی پرداختن دین را نیت کنه. سواء اون قدره یا قدره، هر دو صحیح است. قدره علی ادائه املا، فعلا قادره یا قادر نیست، تو دلش باشه. بمعنی العزم علی الادا، این و این عجزه جمله معترضات، بمعنی العزم علی الادا، یعنی عزم کند در ادای دین. و این عجزه، این و این عجزه جمله معترضات، این و این عجزه بعدن می آورد خیلی آسان تر بود. بمعنی العزم علی الادا و این عجزه، یعنی قصد کند که انشاءالله من پرده خواهم کرد، ولی اون که فعلا عاجزم، اما انشاءالله هر وقت ممکنم شد ادا می کنم. علی الادا اذا قدر، عزم کند در پرداخت وقت قدرت پیدا کنه. و سوا اون کان صاحب الدین حاضرن ام غایبن، این عزم را داشته باشد، طلبکار حاضر باشه یا غایب باشه. لأن ذلک من مقتضی ایمان، مقتضی ایمان اینه. کما یجب العزم علی اداء کل واجب و ترک کل محرم، عزم در ادای واجبات ترک محرمات واجبه. و قد روی ان کل من عزم علی اداء دینه اعین علیه، در روایت هست هر کس عزم دارد که دینش پرداخت بکنه خدا کمکش میکنه. و انه ینقص من معونته بقدر قصور نیته، کم می شود از درآمدش یعنی امکاناتش به مقدار تقصیرش از نظر نیت. حالا نیت که ندارست به این زودی بده، خدا هم معونه او را کم می کنه. گاهی هم تصمیم نداره بده، خدا هم سلب توفیق می کنه، مشغول زمین می رد. بس که انسان وقتی قرض کرد، اولا قرض کردن خوب نیست، کارد به استخوان رسید انسان دست به قرض باز کند، قرض گیرنده خانمان خراب می شود. چون شما نو چشمان عزیزم، حالا ما گاهی هم به مطالب پدرانه هم به شما باید بگم، سعی کنید تا کارد به استخوان برسه زیر بار قرض نروید. قرض انسان رو بیچاره می کنه. ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون شرایط اون قصاب گفت که یا علی گوشت تازه آماده است ببرید، دست برد جیبش و گفت پول ندارم تیلن. گفت علی کسی از شما پول نمیخواد که، نسیه ببر. بعد فرمود که روایتش معتبره، حالا من گوش بخرم ببرم بخورم به شما بدهکار باشم این بهتره، یا به نفس خودم بدهکار باشم بگم نفس دلت گوشت کباب میخواد، من بدهکار نفسم باشم بهتره، بهتره نیست به نفسم وعده بدم بدهکار باشم، نه به تو که هر وقت رو ببینم من بدنم یخ خوند از خجلت. این است که ما طلبه ها هم باید نباید خیلی دست به قرض و چشمون ببندیم و اصلا از اونجا وام از اونجا وام، گاهی هم یکی زامن باشد، گاهی هم زامن بیچاره بشه، گاهی هم بریم یادمون بری، خدایی نکرد، اینا بزرگ معصیت هست، بزرگ معصیت هست. همینطور نه ما طلبه ها، همه دیگه، همه وظیفه هر مسلمان اینه که نیت کند که من قرضم رو ادا خواهم کرد. و یجب عزله عند وفاته، واجب است آن دین را جدا کند موقعی که میخواد بمیره. بله آثار مرگ پیدا شد، بگه که آی من آی بچه فلان مقدار به فلانی بدهکار جدا کنید. ولی عیسی به لوکان صاحبه غایب، اگر صاحب آن طلب غایب باشه اونو وصیت کنه بذارید کنار، لیتمیز الحق، تا اینکه حق جدا شود و یسلم من تصرف الوارث فیه، وارث در آن مال مردم تصرف نکنه. و یجب کون الوصایه به الى ثقه، واجب است وصیت کند به دین پیش یک آدم موثق. لانه تسلیط علی مال الغیر، برای اینکه در مال غیر یک آدم را مسلط میکند، پس اون آدم باید مورد وثوق باشه. و این قلنا به جواز الوصایه الى غیره فی الجمله، ولو قائل بشویم که ضمیر غیره به ثقه برمیگرده، یعنی غیر ثقه را وصی گرفتن عیب نداره، یعنی آدم غیر موثق را وصی گرفتن عیب نداره، اما قرض را باید پیش آدم موثق قرار بدهد. الى غیره به غیر ثقه اجمالا، ولو جهله و یأس منه، اگر نشناخ صاحب را مایوس هم شد، تصدق به عنه فی المشهور، مشهور این است که صدقه بده در طرف اون. و قیل یتعین دفعه الى الحاکم، یک قول هم است که بده به حاکم شد. لان صدقه تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، چون صدقه دادن بدون اذن غیر تصرف در مال غیر است. اما و یزعف، این قول ضعیف است. چرا به حاکم بده؟ صدقه بده، صاحبش پیدا شد راضی نشد، صدقه به حساب خودش نوشته می شود، مال مردم رو باید برگردانه. و یضاعف به انه احسان محض الیه، صدقه دادن احسان محض است به صاحب مال. لانه این زهره، صاحب مال اگر پیدا شد ولم یرزد بها، به صدقه راضی نشد، زمین بها به صدقه بزنید، زمین له ایوزها، زامن است به صاحب مال ایوز صدقه را. و الا اگر نه پیدا نشد، فهیه انفع من بقاء العین المعزوله، پس صدقه انفع به صاحب مال از عینی که جدا شود، المعرض لتلفها بغیر تفریطین، در معرض تلف است، یعنی یه وقت این مال بمونه بدون افراط تفریط از بین بره، هیچ کس هم ضامن نیست دیگه، که المسقط لحقه، باعث می شود حقش از بین بره. اما اگر صدقه بدن بر نقشه، آمد راضی نشد، مال خودش را دریافت می کنه، راضی شد، صدقه خیر است برای او، این بهتر است از نگه داشتن. ول اقوا التخیر بین الصدقه و الدفع الى الحاکم و ابقائه فی یده، اقوا این است که مخیر است صدقه بده حاکم شد یا نگه دارد برای خودش.